السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و مولانا ابو القاسم المصطفی محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خدای مهربان از سر لطفش و از سر بزرگواری و کرمش و از سر بنایی که دارد که ما رو به بر اساس ربوبیت خودش از تضییع شدن و از ضایع شدن انشاءالله نجات بدهد، همه ما رو انشاءالله به نور محبت خودش و به نور ولایت اولیاءش و به نور بغض نسبت به دشمنانش نورانی کند. بهرهای ما رو در این ماه پر از فیض و فوز به اندازه بهرهای اولیاءش بگرداند انشاءالله. منتها اونا از سر استحقاق امثال بنده مجانن و صدقتن و تفضلن. انشاءالله ما هم بهرمند بشیم از اون چیزی که اولیاءش بهرمند شدن. قلبمون مملو و از بهجت و میل به خود، به خود خدا و میل به اولیاءش، میل به عباداتش انشاءالله باشد، تتمه عمرمون در مسیر جبران گذشته پر از نابودکاری هامون انشاءالله سپری بشود. نثار همه حقداران در گذشتگان، امام، شهدا، پدر مادرها، پدر مادر این جمع، پدر مادر من آسی، همه خوبان، مخصوصا مرحوم آیت الله مهدوی کنی رضوان الله تعالی علیه، یک صلوات با محبت و البته قرار بفرستیم. از قرار معلوم این شب آخرین شب این چند شب انس شما خوبان با هم در این خانه خدا و در کنار یاد اولیاء خداست. بالاخره امیدواریم که این پایان آغازی باشه بر تصمیم‌های بزرگ و مهم و تغییر نگرش‌هایی که در پرتو انشاءالله هدایت‌های الهی شکل خواهد گرفت. ما با هیئت آغاز می‌کنیم، ما با هیئت پایان نمی‌پذیریم. ما اول کارمون بعد از این جلسات تازه شروع میشه انشاءالله با عزم‌ها و برنامه‌ها و تصمیماتمون، و خدا هم انشاءالله به اون چه که ما میگوییم و میشنویم برکت عنایت کنه. بعضی از دوستانی که به واقع پیگیر امور این جلسات اینا هستند، اعتراض و گلایه بعضی از همشیره‌های مکرمه رو از نوع مباحثی که در خلال این چند شب چه بخشی که بنده تصدیق میکردم چه بخشی که آقای حاجی عباسی عزیز ارائه میفرمودن داشتن، که یک تلقی مثلا فرض کنید جانبدارانه از عرایض ما شده است، که مثلا اومدیم به طرفداری از مردها یه سری اطلاعات رو اینجا در جریان قرار بگذاریم و جنگ برمیان خانه ها رو مغلوبه کنیم به نفع مردها. در صورتی که بگذارید من با یه خاطره، چون من آقای ولدی رو هم، آقای عباسی ولدی رو حقیقتا نکته سنج و دقیق و هوشمند و مطلع میدونم در این موازه، حالا خود بنده که حالا واقع عددی حساب نمیشم ولی نگاه هم اینه حداقل. بگذارید با یک مثال مسئلم رو توضیح بدم یا مسئلمون رو توضیح بدم. یادمه تو یک برنامه تلویزیونی با این آقای رشیدپور شرکت کرده بودم، برنامه زنده‌ای بود دم یکی از مسابقات شهرآورد یا همین دربی بود. به من گفت حاج آقا بالاخره شما قرمزته یا آبیته؟ گفتم حالا دیگه. گفت نه آقا تفره نرو دیگه، حالا اینا که میان اینجا مثلا یه چیزایی میگن. گفتم بابا اصلا نه قرمز نه آبی، فقط زرد قناری. گفتش اه شما طرفدار سپاهانی، سپاهانه دیگه، آره سپاهیانه، سپاهانی، سپاهان اصفهان زرد لباسشون، یا برزیل. گفتم که اصلا رنگ بندیم با رنگ بندی شما متفاوته. گفت مگه میشه؟ یعنی شما نه طرفدار پرسپولیسی نه طرفدار استقلالی؟ گفتم اصلا نه، اینکه اصلا نگاه هم متفاوته. من گاهی فوتبال بازی میکنم، گاهی قاتم هم پرسپولیس نگاه میکنم هم استقلال نگاه میکنم. هم تیم ملی نگاه میکنم، گویا وقتم اصلا نگاه نمیکنم، اینا اینجوریست. گویا یعنی چی؟ گفتم ببین من اگر الان از یک کشور دیگه اومده بودم تو از من میپرسیدی قرمزته یا آبیته؟ اصلا خواستگاه جغرافیایی من به این تقسیم بندی هایی که تو میکنی متفاوته. اصلا قرمز و آبی من یه قرمز و آبی دیگری است. تو هم میگم زرد قناری، دوباره تو همون رنگ بندی های مثلا احساسی و هیجانی دنیای فوتبال میگه پس سپاهان لابود، نه پس لابود برزیله. نه اصلا رنگ بندی های من اینا نیست. من اگرم حرفی بخوام بزنم راجع به اصل فوتبال حرف میزنم، راجع به این فوتبال چه جور صنعتی است، چه جور نسبتی باش درسته. بنده یا امثال بنده در این جایگاه سخنی میگوییم راجع به خانواده حرف میزنیم. طبیعتاً این خانواده یه جاییش ممکن است به مسئولیت‌های مرد توجه کنه، یه جاییش ممکنه مسئولیت‌های زن. ما تو جلسات مشاورمون گاهی اوقات مراجعین که تشریف میارن آقا و خانم، بعد از جلسه تازه اینا دعوا شروع میشه. علتش هم اینه که برمیگردن اون حرفایی که خودشون دوست داشتن بشنون رو مثلا میگن دیدی مثلا ایشون هم اونو گفت، میگه اون میگه بابا اینو گفت ولی اونم گفت، دیگه اونو دیگه نمیشنون. در اینجور جلسات به فضل خدا اگر خدا توفیقی بده ما راجع به خانواده بر مدار نور و اساسا داستان این که همه ی حرف من در این سه شب گذشته و امشب هم حالا با یک تتمه یا تکمله ای مسئله رو جلو میبریم به فضل و توفیقات الهی، این است که خانواده مهد رشد حیات انسانی و حیات نورانی است و هیچ کجای دیگه این اتفاق نمیفته، به شرط ها و شروط ها که نسبت زن و شوهر با هم بر اساس تعهداتی باشه که اون تعهدات توامان با هم دارن یک مفهومی به نام خانواده رو شکل دهی میکنن. حتما زن و مرد با هم تفاوتهایی دارن، نقشهای مختلفی دارن، اما وظیفه واحدی دارن. به تعبیر مرحوم صفایی میفرمایند زن و مرد نقشهاشون متفاوت است اما وظیفهشون ثابت است، یک وظیفه دارن، تحقق دادن، حالا این آیه رو من تبرکن عرض کنم، تحقق دادن به مضمون این آیه من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه، هر دوی اینها علی رغم تفاوت‌هایی که دارن در نقش‌هاشون یک وظیفه اساسی بیشتر ندارن و اون وظیفه‌شون این است که بر اساس رحمت و مودت خانواده رو بیت الله کنند و از نشانه های خدا بشود که و من آیاتهی این اتفاق بناس بیفته. و زن و مرد در نسبت همسری انگار دارن دریافت میکنن همه اون فیوزاتی که از رب العالمین برای رشد انسان خدای متعال تعبیه کرده و با اون چی که تا به حال در شبهای گذشته عرض کردیم، انسان یعنی انسان مهیای ایفای نقش همسری با همه ظرافتی که این نقش داره. عرض کردیم حتی اگر ازدواج نکنه، او یک شوهر خوبی باشه حتی اگر الان مجرده، او یک بانو و یک همسر خوبی باشه حتی اگر هنوز ازدواج نکرده، و همین خاطر چنین کسی تمام مسیر زندگی شغلی و درسی و اینهاشو بر مبنای ایفای نقش همسری، و بعد این نقش همسری وقتی ادامه پیدا کنه و تکمیل بشه و به مهارت‌های گوناگون آمیخته بشه، کم کم نقش بزرگ مادری، نقش بزرگ پدری از اون میان سر بلند میکنه. پدر و مادری که شما ببینید خدا چه گارانتی عجیبی راجبشون قائله، که میگه اگر شما در نسبت با پدر و مادری قرار گرفتید که برینه و فاسقین، شما وظیفه واحد دارید، و انشکرلی و لوالدیک، شکر نسبت به والدین رو بعد از شکر به خودش رفته تعریف کرده. دعای پدر، یعنی پدر و مادر در پایین ترین مراتب سیر و سلوک باشن اما در نسبت با فرزند مستجاب و دعوه میشن، خیلی چیز عجیبیست. شما لطفاً به این کانتکست توجه کنید. این پدر و مادری که ممکنه نمازشون هم قضا بشه نماز نخونن، در معارف دینی ما از این دو نفر در نسبت با فرزند یه مداری از قدسیت رو برقرار کردن، این دعاشون مستجابه. حتی در روایات ما از بچه‌ها برن کنار قبر پدر مادرشون دعاهاشون رو از خدا اونجا بخوند، توسل پیدا کنن به مرده پدر و مادرشون که در زمان حیاتشون آدمای معمولی بودن، هیچ سلوکی هم ممکنه نکرده باشن. این نوع که اگر این نگاه اتفاق بیفته، لابلای عرایزمون عرض کردیم، اون وقت ماجرای اهل البیت میتواند به عنوان محور عبودیت تعریف خودش رو برای ما توضیح بده. اون وقت اگر شما در برابر اهل البیت گفتید همین والدین، همین همسر، همین فرزند، به ابی انتم و امی و نفسی و مالی و اهلی، دارید راجع به چی حرف میزنید؟ از این داستان دیگر است اینجا. یه نقطه است که تمام جزئیات توش به توان میره از جهت مثبت. به توان میره از جهت مثبت. عرض کردم این تعبیر برین او فاسقن که در زبان اهل بیت اومده، یا سیرهشون، مثلا طرف مراجعه میکرد به معصوم، عرض میکرد آقا پدرم اینجوری، مادرم اونجوری، فرمود تو وظیفته بری کرنش کنی، بابا اینا توهین میکنن، این کارو میکنن، تو وظیفت اینه. اون نقطه تلاقیه است که تو باید به مبدأ خودت متصل بشی. اینم موسیقی متن همین بخش از عرایض ما بود که نواخته شد. شما یک صلواتی بفرستید تا من تتمه بحث رو عرض کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حالا اگر این عظمتی که هر چه راجبش حرف بزنیم و یادآوری کنیم و تکرار کنیم و با خودمون مرور کنیم جا داره و جای دوری نمیره، این بالاخره باید یک تمثل عینی پیدا بکنه، به یک عینیت اجتماعی برسه. به قول شیخ محمود شبستری، باید از علم به عین آید و از دوش به آغوش. وقتی این قدسیت، یعنی نقش خانواده در قدسیت انسان، نقش خانواده در مجلای اسماء جمال و جلال شدن انسان، نقش این ظرف بناست با جارو کردن. مرحوم بانو نصرت امین میگه من تو خونه داشتم جارو میزدم، خدا به من معرفت نفس داد. با جارو زدن، با ظرف شستن، با غذا پختن، با نمیدونم دنبال کار رفتن، با شیشه دم عید تمیز کردن، با کهنه بچه عوض کردن، با اینا، از اینا انسان بناست به اون ملکوت فوق‌العاده‌ای که این مصنوع خداست که از این پنجره ها اون راه رو باز کرده. حالا این کلیت اگر بخواهد به یک تمثلی، به یک مرزبندی هایی برسه، عناوینی رو محضر مبارک شما عرض میکنم، دو سه تا روایت که مؤید دقیقی است. حالا مؤید یعنی عرایض ناقابل بنده، منهای آیات روایتش بذارید کنار. دو تا روایت رو که در همین مضمونی که محضر مبارکتون عرض کردم میخوانم خدمت مبارکتون که ببینید داستان از چه قرار لابلای عرایضم. خب اگر بخواهد خانواده به اون مرز هویتی قابل لمس خودش دست پیدا بکنه، چه اموری در بین زن و مرد به عنوان وظائف همسری مبتنی بر ظرفیت توحیدی باید رعایت بشه؟ یعنی چی؟ یعنی اگر شما این وظیفه رو رعایت نکردی، از اون ظرفیت توحیدی خودت محروم کردی. اولین و مهمترینش تحت عنوان کلید واژه معاشرت به معروف در قرآن، در چند جای قرآن مورد تاکید قرار گرفته، و عاشروهن بالمعروف، در مناسبات خانوادگی، که شما خانواده یک محلی است که رفق و مدارا و مهربانی و دل به دل هم دادن و به تعبیر دقیق حضرت امام بروید با هم بسازید ها، که حالا چند عنوان من اینجا براش یادداشت کردم، این می شود انگار همون آقاب بندی اون آینه که باید انعکاس این جمال رو، قاب همین آینه است این حدود. حسن معاشرت چند تا عنوان داره، 4-5 عنوان من براش یادداشت کردم، چون فرصت نیست فقط متاسفانه فهرست عناوین رو میرسیم بخونیم و طبعا توضیحش به ذهن دقیق شما و پیگیری هایی که بعدن شما خواهید کرد. اولینش گشاد دستی در خانواده است. این روایت گشاد دستی رو ببینید از رسول معظم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. در ردیف عرایضی که داشتیم که می‌فرماد ان المؤمن یأخذ به آداب الله، مؤمن با ادب و با آداب الهی عمل میکنه، او نسبتش با خالق رابطه مستقیمی دارد با نسبت او با خلق و نزدیکترین خلق خانواده اوست. ببینید تعبیر این است: ان المؤمن یأخذ به آداب الله اذا وسع الله علیه اتسع. نگاه میکنه وقتی خدا به او امکانی فراهم کرده، پول داره، مثلا امکانات داره، اینم توسع و وسعت ایجاد میکنه، گشاده دستی میکنه، تنگ دستی نمیکنه. یکی از بزرگترین گلایه هایی که خانوم ها میکنند از این است که میگن شوهر ما و همسر ما خسیسه، نه از این جهت که این خسیسی اونها رو نابرخوردار میکنه از بعضی از امکانات، از این جهت که این خسیسی مفهوم تلخی رو داره تداعی میکنه به نام این که تو برای من مهم نیستی. اینش خیلی خطرناکه. تو برای من مهم نیستی. میگه من مثلا فرض کن این لباس رو بخریم که مورد نیازشم هست. نه، حالا فعلا باید پول نگه داریم، نمیم چی کار کنیم از این حرفا. پیغمبر خدا میفرمه من مؤمن ادبش و آدابش آداب الله هست. خدا به او امکان بیشتری میده. اذا وسع الله علیه اتسع و اذا امسکه. یه مرد گشاده دست مردی نیست که داره یه سر خرج میکنه، مردی است که دلش بزرگتر از دارایی‌هایش هست در نسبت با همسرش، و تمام این هزینه ها سرمایه گذاری بندگی است و سرمایه گذاری زندگی. البته زندگی به معنای خاص زندگی خانوادگی. حتی در روایت داریم، به نظرم شبهای گذشتم به زبانم جاری شد این روایت، حتی یه ضرب المثلی داریم، میگه هر کی به اشتهای دیگری غذا بخوره گشنه میمونه. میخواد بگه خودت باش، تو مثل هیچ کس باید باشی، تو مثل خودت باید باشی. وقت نیست که بخوایم مفهوم رو خیلی توضیح بدم و بشکافم، ولی همینقدر. اما در مورد مؤمن، مؤمن چیه؟ مؤمن کی؟ المؤمن و علاش یعکل و علا شهوت عیاله. خدا حفظ کنه از آیت الله جوادی آملی. فرمود این مؤمن که شنیدید المؤمن و مرآت المؤمن، همون مؤمنیست که میداند المؤمن المهیمن، خدا مؤمن است. ای آینه همون خداست، منتها تو به اقتضای ملکی خودت جسمی داری، ارتزاقی باید داشته باشی، میلی باید داشته باشی، این میلت رو با منبع و با منشأ خانوادگی پرورش میدی. میگه شما قرمه سبزی دوست دارید، منم قرمه سبزی میخورم. ادا در نمیاری، منت هم نمیذاری، نمیگی من البته ماکارونی دوست داشتم ولی حالا شما دیگه حالا بیارید بخوریم دیگه، نمیگی. یعنی این که در خانواده انسان، عرض کردم بر باد فنا تا ندهی گرد خودی را، هرگز نتوان دید جمال ازلی را، یعنی همین، تو منیتت رو بنا بوده در معرکه خانواده به باد بدی که خودت رو نبینی. هم زن نسبت به مرد، هم مرد نسبت به زن. و اگر تو این مهر و محبتی که خدا درش جاذبه هم از غذا قرار داده است، این رو به توانی درست از آب در بیاوری، میشی مرآت المؤمن المهیمن، مرآت او میشی، او رو داری نشون میدی در مکارانی خوردنت، در قرم سبزی نخوردنت، در اینا داری او رو نشون میدی، نه در مثلا سجده طولانی ذکر یونسیه، اون که سر جای خودش، در این مسئله که اتفاقا خیلی از عهده بر نمیان. میخوای اون کانال رو ببینید، دیدید حالا اخبارم مشاهده شده، مورد داشتیم، اخبار ساعت 7 رو دیده، 8 رو نمیدیده، 9 رو دیده، 10 و نیم رو دیده، باز دور 12، همش هم یکی، من نمیدونم چرا اینجوری است، همش هم یه متن میچرخه تو شبکه‌های مختلف، این میخواد همه رو ببینه. تو در دیدن یک شبکه تلویزیونی میتوانی نشان بدهی المؤمن یا نه المتکبر. خدا حفظ کنه، یکی از دوستان ما روی اردوی دانشجویی رفته بودیم، ایشون میکروفون رو گرفت، بچه داشتن فوتبال بازی میکردن، فوتبال رو گزارش میداد به سمت که میگو رضا پاس بده، این که پاس نمیدی مال منیتته، این مال خودنماییته، داری دریبل میکنی. اینجا جای عجب بود، اینجا گفتم درست میگه، اصلا تو عجب و تکبر و منیت و تبرجت اصلا تو زمین فوتبال که چه عرض کنم، تو همه جا خودشو داره نشون میده. گفته بود غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. یکی گفت احسنت، گفت تازه روزم هستم من. داستان ما اینه، داستان ما اینه که گاهی با سکوت هامون، گاهی با نگاه هامون، گاهی با تشر هامون داریم فوران لجن منیت رو منتشر میکنیم، فوران لجن منیت رو. خانواده بنا بوده یه معرکه‌ای باشه که تو آینه بی قبار رضای خدا باشی در مناسبات عاطفی. نشنیدی آقا جانمون امیرالمومنین ارواح و نافدا فرمودن من هر وقت فاطمه رو میدیدم همه قصه های عالم از دلم میرفت. و این راز عاشقی است که خدا اینو قرار داده که تو بتونی تجربه عشق زمینی رو از اینجا آغاز کنی، همون عشق مجازی به معنای درستی که قنطره حقیقت است، نه و عشق کاذبی که بعضیا میگن آقا ما بالاخره باید عشقهایی که پایه نداره، اساس نداره، اتفاقا با منیت من گره خورده. به قول شوپنهاور میگه، میگه دختر پسرها که خیلی ادعای عاشقی هم رو میکنن 20 سال به سن هم اضافه کنن ببینن بازم طرفو دوست دارن. اصلا آی لوف یو، این آی لوف آی، خود عاشق خودشه، یه الکی میگه من تو رو دوست دارم. این حکایت اون آدم است که گفت تا پول داری رفیقتم، قربون بند کیفتم. این تا اون زیبایی داره، تا جمال داره، تا تبرج داره، اینم میگه ما من سوسکت بشم، من نمیدونم اصلا مارمولکتم، من اصلا تو نباشی من میمیرم. در صورتی که وقتی اون نباشه یعنی نهضت ادامه دارد. اگر مبتنی بر منیت باشد همه دیگران میشوند ابزار رسیدن من به من من. اما اگر معرکه‌ای است که در این معرکه نعم الاون علی طاعت الله، تعبیر امیرالمومنین در پاسخ رسول خدا که فاطمه خوب به من کمک میکند برای تقوا، برای طاعت الهی، این اصلا داستانش متفاوته. لذا معاشرت به معروف اولینش وقت داره همجور تونتون میگذره، اولینش بحث گشاده دستی است. و گشاده دستی آقایان، اینو یواشکی به شما بگم، خانوما هم تصدیق میکنن دارن میشنون، اصلا ربطی مستقیم به خرج کردن به معنای خاص کلمهش نداره. گشاده دستی یعنی بتونی بگی دستم تهیست و الا خریدار عالمم. ای خانم کاش تمام دنیا رو من میتونستم به پای تو بریزم. این گشاده دستی، گشاده دستی از گشاده دلی و از شرح صدر میاد. بله یه جاهایی با خسیس بودن رونمایی میشود که طرف گشاده دست نیست، ولی اتفاقا ربط زیادی الان خانوم ها هستن احتمال زیاد تصدیق میکنن عرض بنده رو. این که یک آقایی برای خانومش مثلا فرض کنید گاهی قد یه اتومبیل بخره تا اینکه خانومش میخواد بشینه در ماشین رو واکنه میگه بفرمایید بشینید، ببخشید من فقط پراید دارم، ای کاش ماشین مناسب تری بود. این یعنی خانوم نشسته تو کالسکه سفید و تو ابرها و اون اسبها دارن حرکت میکنن. حقیقتا داستان از این قراره. از بنده بشنوید به عنوان یه آدمی که کارم توی این فضای مشاوره و این هاست. یه آقای چند وقت پیش ما توی سفری هوایی با هم برمیگشتیم، این تاجر خیلی پول داره، خیلی پول داره، یعنی خیلی پول داره، یعنی بیشتر، حالا شما هرچی فکر کنید ایشون باز بیشتر پول داره، چند تا کشور نمایندگی داره و چند تا هتل 5 ستاره داره، آدم خیلی طبعاً در حد خودمونه مثلا دور برا. ایشون به من گفت آقای سرلک با عرض معذرت این یه تیکش خانوما باز فردا نگن آقا چرا اینجوری حرف میزنه، حرف ایشون دارم نقل میکنم، جواب بعدیش هم بشنوید. خانم سرلک، آقای سرلک، این خانوم ها اصلا کلن یه جوری هن. چی مثلا ای شما همه گایقا طرفداری میکنی تو فلان هست؟ گفتم چی جوری هن؟ گفت اصلا آقا ما سر در نیوردیم، من خانوم دارم، خانوم بدی هم نیست، ولی براش ویلا خریدم، دوتا آپارتمانم هم زعفرانیه اونم کجا خریدم، راننده شخصی داره، تو خونمون ما یه کسی از قضا میپزه، دست به سیاه سفید این خانوم من نمیزنه و چند وقت پیش آفریقا بودم، یه سرویس جواهر براش آوردم، اصلا نم چقدر میگفت. بازم این خانم قر میزد. خب من چیکار کنم دیگه؟ گفتم میخوای قرای خانم تو بگم؟ همجوری نگاه بی‌اعتنایی به من کرد، سکوت کرد، گفت یعنی حال بگو ببینم چی میخوای بگی. گفتم تا به حال بهت گفته که من هیچ کدوم از این چیزایی که برام خریدی نمیخوام، من ماشین میخوام، من هم با نون ساده با سفره معمولیم، ولی خودت رو میخوام، حرف زدن با خودت رو میخوام، دلم تنگ شده برای اینکه گاهی در کنار تو پیاده از یه خیابونی رد بشیم بریم، من درد دل کنم. یعنی برگشت که خانم من با شما حرف زده. گفتم نه اصلا خانم شما رو نمیشناسم، من نیدمشون. گفت خدا شاهده این همین کلمات رو گفته تا حالا به من. گفتم آخه ماجرای زنها، اصلا ماجرای انسانیت یه چیز دیگه است. ما خودمونو بردیم توی مناسبات وحشتناکی، مثل اون بابایی که اسم بچهشو گذاشته بود رستم، میترسید صداش کنه. خودمون برای خودمون یه چیزایی درست کردیم، بعد میگیم حالا چون اینا نیست پس ما بدبختیم. بابا ما همه مستان آن می بوده ایم، عاشقان درگاه وی بوده ایم. زندگی ربط مستقیمی با این امکانات سخت افزاری که تو همه. بعد گفتم تو احتمالاً منتم میذاری. گفت حالا مثلا این که من بگم دارم زحمت میکشم منته؟ گفتم آره دیگه منته دیگه، خانوم من اینو مثلا بر تو خریدم ها. مثلا این چرا این بیت مولوی رو بشنوید، وقت داره میگذاره و عناوین رو بخونم، خیلی این بیت فوق العاده است. حکمت رو از کافر هم که شده بگیرید. میگه مرغی که خبر ندارد از آب زلال، منقار در آب شور دارد همه حال. آب زلال که حیات طیبه انسان رو شکل میدهد، وفا و صفا و مهربانی و رحمته. از اون که فاصله گرفتیم، مناسبات اقتصادی میان جایگزین اون میشن. معلومه که جواب نمیده، معلومه که بشر امروز باید خسته باشه، معلومه که علارغم برخورداری های فراوان هیچ بهره مند نیست، تخت خواب راحت داره ولی خواب راحت نداره، معلومه این بلا سرش آمده. قرآن میفرماید هر کسی از اون ذکر حقیقی اعراض کنه، فان له معیشتا ضنكا، این یه فرمول، زندگیش تنگ میشه. ذکر حق این است که تو در فضای خانواده مودت و رحمت رو حاکم کنی، حسن معاشرت رو به تعبیر قرآن مجید معاشرت به معروف رو حاکم کنی، تا این همه اون چیزی که شایستش هستی دریافت کنی، تو گیرنده تنظیم باشه بر اون خلاصه امواجی که باید درک کنه و دریافت کنه. یکیش این گشاده دستی. دوم تکریم شخصیت در چهار عنوان، نام‌آوری زیبا. برادران و خواهران، آقایون و خانوم ها، متدینین، شما رو به قسم بدم چیکار کنم، خوب همو صدا بزنید، عاشقانه همو صدا بزنید، مؤدبانه همو صدا بزنید. از این ظرفیت بزرگ تفاهم سازی غفلت نکنید. یه خانومی جمع وقت پیش جلسه ما رفته بودیم، همین بحث‌های خانوادگی، بعد اون مجری اومد ازشون مسابقه بگیره و مسابقه می‌خواست برگزار کنه، مثلا یه سوالی از این می‌پرسید، زنگ می‌زد به شوهرش که شوهرش مثلا در مورد مثلا چه غذایی این دوست داره، اون چه غذایی دوست داره، ببینن مثلا با هم تفاهم. یکی از خانوما اسم شوهرش رو موبایلش سیو کرده بود امپراتور. امپراتور. خیلی خوشم اومد. حالا این مفهومه، حالا این هم برای خانومم تعریف نکردم، شاید تعریف کنم ایشونم بنویسه امپراتور. همزن به حضور شما، یه تلقی اینجوری، خانوم نسبت به آقا، آقا نسبت به خانوم، نام‌آوری دلنشین، یه جوری همو صدا بزنید که این صدا زدن بسیاری از ظرفیت تفاهم رو میتونه ایجاد کنه. ببینید امیرالمومنین فاطمه مرضیه چه جوری همو صدا می‌زدن، سیدتی، مولاتی، مولای، سیدی، به نفسی اند. مرتب قربون صدقه هم می‌رفتن، مرتب برای هم جلالت در خطاب قرار قائل بودند. نام‌آوری. دوم پیگیری خواسته ها. آقا عینکت گم شده، جورابت گم شده. یه جوراب من کجا؟ میگم نمی‌دونم، بگرد پیداش کن. پا
پاشو تو یه دوری بزن، چه اشکالی داره؟ پیگیری خواسته ها، خواسته های گفته و نگفته، فرصت نیست که اینا رو توضیح بدم. اگر یه خانواده ای بر این بنیادهای توحیدی بنا گذاشته بشه، میشه مرکز اراده خدا، میشه جایی که امام زمان طبق اون روایت فرمودن ما پا رو فرشای شما میگذاریم، عشق اونجا حاکمه. سوم، حرمت اطرافیان و خانواده همسر. بعضی از آیون و خانوم ها چقدر آدم های بوغ هستند. میگه بابا تو اون داداشو تو داری؟ عمه تو دیدی؟ چی بگم من؟ خانواده ما خداییش ما بالاتریم. این خدا بزنه به اون. چرا اینجوری هن بعضی ها؟ الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. انقدر تکاثر شما رو غافل کرده به سراغ قبرها رفتید، به قبرها به هم تفاخر میکنید. داداش تو قدش کوچیکتر از داداش منه. به جان خودم اینا که دارم میگم اینا خاطره است. تو جلسات مشاوره داداش تو لیسانسش از دانشگاه، حالا اسم دانشگاه نبریم، از فلون دانشگاه گرفته. داداش من ایشون المپیادی هست، میدونی چند تا کشور دنبالن ایشون اپلای کنه بره؟ اصلا در جریانی شما؟ اصلا یه جوری من دیگه با بابات حرف نمیزنم. چی شده باباش؟ چی گفته باباش؟ اون روز به من میگه نمیدارم چقدر پول در میاری؟ به تو چه چقدر در میارم؟ ای بابا اصلا یه جوری بگذاریم. آخه و چهارمین عنوانی که من اینجا یادداشت کردم، متأسفانه فرصت به سرعت گذشت، تحت عنوان تکریم شخصیت، سماحت و بزرگواری در نواقص و اشتباهات. حالا یه قضای شوری شده میزنه زیر بشقاب، این چیه تو درست کردی؟ خدا حفظ کنه آقای راشد رو. میگه قضا شور بود، بگه هم با لهجه شیرین خود، حج خانم شما چقدر با نمکی، انگشتتون خورده توی قضا. خانم انقدر خودش داره خجالت میکشه. راجب یکی از این شهدا میگن دیگه، شنیدید؟ راجب خیلی هاشون بود، یکیش که بار اولی که خانم خلاصه قضا درست کرد یادش رفته نمک بریزه، خلاصه به بهانه ای خانم رو میگه میشه زحمت بکشید آب بیارید، نمک میریزه تو غذاها خودش، که خود خانم هم متوجه نشه که خجالت نکشه به اندازه یه ذره. از ای به هم دیگه نمیگذریم گاهی اوقات. یه مراجعه ما داشتیم گفت شوهرم یه سالنامه برداشته تمام اشکالات من رو با ساعت و تاریخ اونجا یادداشت کرده. اون روز که من زنگ زدم 3 ساعت بعد پاسخ مرا داد. ساعت 5:22 جواب ایشان 7:23. من یه چیزایی میگفت، این گفت این سالنامه رو من هی خوندم، هی خندیدم، هی گریه کردم که بابا ما پرونده سازی اون چیزای اینجوری. اون روز برادر من زنگ زده بود که بیاید خانه ما، خانمم گفت من حوصله ندارم، این شده پرونده ما. اینی که سماحت، بزرگواری، که حالا چیزایی به ذهنم میاد که نمیرسیم بگیم. این پس یک، پس حسن معاشرت، 1 در گشاده دستی، 2 در تکریم شخصیت، 3 در زینت و آراستگی. اینا چیز خیلی مهمی است. استفاده از عطر، ظاهر تمیز، ظاهر معطر. 4 همدلی و مشارکت در امور داخلی خانواده. عرض کردیم عدس پاک کردنش رو از امیرالمومنین نقل کردیم، حالا این روایت دیگه هم موند. بعد از حسن معاشرت نوبت به وفاداری میرسه، بعد تربیت فرزند که 8 عنوان اونجا هست، که حالا دیگه این زمان بگذار تا وقتی دیگر. من به نظرم آیون خانم ما این شبهای قدر بیایم بابت بعضی از کوتاهیامون در مسئله خانواده از خدا عذرخواهی کنیم، بابت بعضی از رنجاندنها و رنجشها، بی خودی رنجیدیم، بی خودی قشقرق درست کردیم، تلخ کردیم،
قیافه گرفتیم، در صورتی که اینجا بندگیمون صدمه خورده و ظرفیت خانوادگی رو هم آسیب زدیم. به نظرم این شبها جا داره بابت کوتاهی هامون در محیط خانواده از خدای متعال عذرخواهی کنیم و از او توفیق بخواهیم که انشاءالله عضو به واقع مفیدی برای خانواده باشیم. به همین مقدار بسنده کنم من امشب که خب شب آخر این جلسه هم هست، لابلای عرایزمون از حضرت مرضیه سلام الله علیها چند بار به مناسبت اسم برده شد. حضرت مرضیه سلام الله علیها عاشق بودن به معنای دقیق کلمش. فرصت نیست زیاد براتون توضیح بدم، اما همین مقدار به شما عرض کنم. وقتی اون ماجرای در و دیوار پیش اومد که من حریف نیستم خیلی به اونجا نزدیک بشم، به قول خدا رحمت کنه مرحومای دولابی، خدا کنه دروغ باشه، خدا کنه اتفاق نیفتاده باشه، خدا کنه افسانه باشه، نمیشه اونجا خیلی نزدیک شد، نمیشه حرفی زد. بعد از اون ماجرا وقتی حضرت مرضیه سلام الله علیها به حال طبیعیشون برگشتن، فزه کمک کردن، شنیده اید دیگه، به سمت مسجد رفتن. دیوار کمکم میکند راه میروم. یه خانم جوان دست به دیوار بگیرن وارد مسجد شدن. مهاجر و انصار اونجا بودن، امیرالمؤمنین رو با سر برهنه بدون عمامه نشونده بودن رو زمین، شمشیر آخته کشیده بودن، حسنین هم میلرزیدن در اطراف امیرالمؤمنین. فاطمه این صحنه رو دید. فاطمه ای که وقتی ازش پرسیدند بهترین زن چه زنی است، فرموده بود زنی است که نامحرم رو نبینه، نامحرمم او رو نبینه. فاطمه ای که وقتی نابینا می آمد حجاب می گرفت، رسول خدا فرمودن او که نمی بینه، فرمود من که می بینم، نمیخوام این قصه رو به تعبیر بنده، نمیخوام عادی بشه برام، اما همین فاطمه چه صحنه ای رو دیده بین این همه نامحرم. میگه اگه دست از علی بر ندارید گیسوانم رو پریشان میکن. خیلی حرف عجیب. فاطمه میگه گریبانم رو چاک میکنم میرم کنار قبر رسول خدا، دست از آقام بردارید. طاقت نیاورد به تعبیر عرفی ما علی رو این گونه ببینه. رضا امیرالمؤمنین رو حالا شنیدید که آمد نفرین کنه. امیرالمؤمنین به سلمان اشاره کردن، فرمودن سلمان برو فاطمه رو آرام کن. جناب سلمان شرفیاب شدن محضر حضرت مرضیه سلام الله علیها، عرض کردن فاطمه جان شما دختر رحمت للعالمین. فرمود سلمان چی میگی؟ ببین دارن بچه هامو یتیم میکنن. تا سلمان عرض کرد علی من گفته که بیام، تا اسم مبارک امیرالمؤمنین آمد گفت چشم هر جا علی بگه. ایستاد تو درگاه در، علی امیرالمؤمنین رو رها کردن. امیرالمؤمنین اومدن که بیان بیرون، یه نگاهی به قد و بالای علی کرد، فرمود نفسی لنفس کلبقا، علی جان من سپر بلای تو. علی آخ بمیرم بمیرم. چه اتفاقاتی بعد از این صدمه در و دیوار افتاد که فاطمه احساس کرد دیگه سپر علی هم نمیتونه باشه. دستای مجروح و صدمه زد دیدش رو بلند کرد، به بچه ها گفت بیاین دعا کنی. دعای فاطمه اینه اللهم عجل وفاتی سریعا، خدایا من دیگه نمیتونم قربت علی رو کم کنم، مرگ منو برسان. آخو بمیرم. یه کلمه بگم فاطمه جان، شما طاقت نداشتی سر برهنه علی رو ببینی بدون عمامه، شمجیرهای آختر رو نتونستی ببینی، اما کجا بودی کربلا؟ زینبت ببین شم و شم رو جالسون علا صدر الحسین. آخ بمیرم زمین به لرزه در آمد، تیره و تار شد هوا. خدا کنه این صحنه صحنه ای باشه که چون لحظه زینب ندیده باشد. یه وقت سر بریده یه حسین تو دستای همه بگین مظلوم حسین. الا لعنت الله علی القوم.